ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 5 خرداد 1396 برابر با 26 ماه می سال 2017 میلادی. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیشرو همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردن، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. گفتگوهای دو روزه رهبران هفت قدرت صنعتی جهان از ساعتی پیش در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا آغاز شد و شرکت کنندگان علاوه بر حضور در نخستین نشست جمعی، گفتگوهایی دو جانبه برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دیگر سران این گروه درباره مسائلی از جمله تجارت آزاد و تغییرات اقلیمی اختلاف دیدگاه جدی دارد و دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که این دوره از گروه هفت پرچالش‌ترین نشست این گروه در سال‌های گذشته خواهد بود. گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در مصر، شمار مسیحیان قبطی که روز جمعه در حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسیده است. در این حمله که صبح جمعه در جنوب قاهره روی داد، 5 مهاجم که نقاب به صورت داشتند با حمله به اتوبوس حامل قبطیان آنها را به گلوله بستند. شورای امنیت سازمان ملل و همچنین شمار زیادی از کشورها و گروه‌های مختلف این حمله را به شدت محکوم کردند. حدود 10% از جمعیت 90 میلیونی مصر مسیحی هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ساعتی پس از انتشار سخنان شماری از امامان جمعه درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، ستاد انتخابات کشور این اظهارات را نادرست و تفرقه انگیز خواند. ستاد انتخابات کشور در نامه خود به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواستاران شده است که هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی در نماز جمعه در نظر گرفته شود. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران ضمن تاکید بر وجود تخلفات بسیار زیاد در این دوره، آراء ابراهیم رئیسی را 17 میلیون رای دانسته بود. از سوی دیگر وزارت کشور به شدت از سخنان دیروز محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که میزان آراء ابراهیم رئیسی را 19 میلیون رای دانسته و آن را حلال توصیف کرده بود انتقاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست ناتو درز اطلاعات حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی را عمیقاً نگران کننده دانست و آن را قابل پیگرد خواند. پلیس بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار تصاویری از حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی اعلام کرد بریتانیا دیگر تحقیقات امنیتی مربوط به این حمله را با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به اشتراک نخواهد گذاشت. پس از یک تعلیق یک روزه، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد پلیس این کشور اشتراک اطلاعات را با دولت آمریکا از سر گرفته است. حمله انتحاری در منچستر به یک کنسرت به کشته شدن 22 تن و مجروح شدن 64 نفر دیگر انجامید. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله شامگاه پنجشنبه ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به شهر المیادین در سوریه به کشته شدن 35 تن انجامیده است. شهر المیادین یکی از بزرگترین پایگاه‌های حکومت اسلامی در نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه قرار دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، 26 تن از کشته شدگان از اعضای خانواده شبه نظامیان گروه داعش بودند. بنابراین گزارش، در مجموع حملات دو روز اخیر بیش از 50 نفر کشته شدند. و سرانجامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت مسئله کره شمالی مسئله بزرگ و جهانی است، اما به گفته او این موضوع حل خواهد شد.
ممنونم. خبرها رو از حسن جعفری شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. رهبران هفت کشور صنعتی جهان روز جمعه در جزیره سیسیل ایتالیا گرد آمدند. تروریسم، جنگ سوریه و توافق پاریس در مورد آب و هوا از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث آنهاست. جزئیات بیشتری در این مجله در این باره خواهید شنید. وزارت کشور ایران سخنان محمد علی موحدی کرمانی را ادعای غیر قابل باور خوانده است. موحدی کرمانی مجریان انتخابات ریاست جمهوری را به تخلف متهم کرده بود. بیشتر خواهید شنید در این باره.
نتایج شوکه کننده انتخابات بر جناح آیت الله خامنه ای بسیار گران آمده. تمام امکانات کشور را بسیج کرده بودند، از ذریح امام رضا تا عمه تتلو دخیل بسته بودند.
دو نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیران دفاع و خارجه آمریکا گفتند ایران به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه است و آمریکا باید از چنین اقدامی جلوگیری کند. گفتگوی خواهید شنید در این باره.
محتوای نامه این نمایندگان این است که ایران داره پایگاه نظامی در سوریه درست میکنه و این پایگاه‌ها نزدیک به مرز کشورهای متحد ما اسرائیل و اردنه.
در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن که مخصوص فیلم‌های دانشجویی است، یک فیلم ایرانی روز جمعه جایزه دوم این بخش رو به دست آورد. بیشتر خواهید شنید در گزارش گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن. و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 یا جی 7 برای نشست دو روزه در جزیره سیسیل در ایتالیا گرد هم آمدند. از جمله موضوعات مورد توجه این نشست تروریسم، جنگ سوریه، توافق پاریس در زمینه آب و هوا است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست دو روزه.
این اولین نشست گروه 7 است که دونالد ترامپ، ترزا می و پائولو جنتیلونی و امانوئل مکرون به عنوان رهبران آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه در آن شرکت می‌کنند. نشستی دو روزه که به گفته دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، یکی از چالش برانگیزترین نشست‌ها در سال‌های اخیر خواهد بود. موضوعاتی چون تروریسم، جنگ در سوریه، توافق پاریس در زمینه آب و هوا و کره شمالی از اولویت‌های این نشست در سواحل مدیترانه در ایتالیا ارزیابی شدند. اگرچه که مقام‌های ایتالیایی می‌گویند سیسیلی از یک جهت دیگر هم به عنوان میزبان این نشست برگزیده شده و آن این که توجه رهبران 7 کشور صنعتی را به موضوع مهاجرانی جلب کنند که از آفریقا و دریای مدیترانه به ایتالیا و اروپا وارد می‌شوند. گروه 7 تا سال 2014 میلادی 8 عضو داشت، اما با اخراج روسیه در پی بحران اوکراین تبدیل به 7 کشور شده است. موضوع تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از جمله مورد توجه مقام‌های اتحادیه اروپا در این نشست است و دونالد توسک از رهبران جی 7 خواست تا در این زمینه همچنان متحد بمانند. این رویکرد رئیس شورای اروپا پس از آن مطرح شد که گری کون، مشاور اقتصادی کاخ سفید، برخلاف گفته‌های وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در حال حاضر واشنگتن موضع مشخصی در زمینه تحریم‌های روسیه ندارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از سفرهایش به عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و سپس بلژیک به نشست جی 7 رفته و این اولین بار است که او در نشستی بین‌المللی در این سطح شرکت می‌کند. پیش از ورود به سیسیلی، آقای ترامپ در روز پنج شنبه در دیدار با رهبران عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از میزان مشارکت مالی کشورهای عضو این سازمان انتقاد کرد و همچنین در دیداری با مقام‌های اتحادیه اروپا به میزان مازاد تجاری آلمان تاخت و آن را بسیار بد توصیف کرد. حال آنطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، آقای ترامپ راهی نشست گروهی شده که در دوران کارزار انتخاباتیش و همچنین پس از آن با بسیاری از اصول بنیادین آن از جمله مسائلی چون تجارت آزاد و چند جانبه‌گرایی مخالفت کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که رهبران گروه 7 در تلاشند تا رئیس جمهوری آمریکا را با خود همراه کنند موضوع توافق پاریس در زمینه آب و هواست که مشاوران آقای ترامپ گفته بودند تا پیش از نشست اون نظر خود را در زمینه آینده حضور آمریکا در این توافق اعلام نخواهد کرد. همچنین پیش بینی می شود که بیانیه پایانی این نشست که در دور پیشین که رهبران در ژاپن گرد هم آمدند بیش از 30 صفحه بود، این بار حدود 10 صفحه باشد. همچنین بنابر گزارش ها در روز شنبه که آخرین روز این نشست است، معترضان به گروه 7 به خیابان های سیسیلی خواهند آمد. پلیس ایتالیا در آستانه این تظاهرات بزرگ تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده است. مغازه‌ها از فروش نوشیدنی با بطری منع شدند و صاحبان بسیاری از مغازه‌هایی که در مسیر تظاهرات هستند از بیم به خشونت کشیده شدن این راهپیمایی پنجره‌های خود را با چوب پوشاندند. 16 سال پیش تظاهرات مشابهی در اعتراض به سیاست‌های گروه 7 به کشته شدن یک معترض در شهر جنوا در ایتالیا انجامید.
نشست سران 7 کشور صنعتی جهان در جزیره سیسیل ایتالیا، گزارشی بود از هانا کاویانی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. وزارت کشور ایران در اطلاعیه‌ای با دفاع از سلامت انتخابات اخیر، سخنان محمدعلی موحدی کرمانی رو ادعای غیر قابل باور خواند. آقای موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و یکی از ائمه موقت نماز جمعه تهران روز پنجشنبه مجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران رو به ارتکاب تخلف متهم کرد و گفت امکان دارد 3 میلیون رأی به آرای ابراهیم رئیسی اضافه شود و آرای حسن روحانی هم 2 میلیون رأی کاهش یابد. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
جامعه روحانیت مبارز ایران و در رأس آن دبیرش محمدعلی موحدی کرمانی از جمله گروه‌های اصلی حامی ابراهیم رئیسی در انتخابات روز 29 اردیبهشت بود. انتخاباتی که اگرچه به پیروزی حسن روحانی انجامید، اما آقای موحدی کرمانی میگوید احساس شکست نمی‌کنند و نامزد مورد حمایتشان در این انتخابات 16 میلیون رأی حلال به دست آورده است. وزارت کشور ایران نیز در مقابل امروز با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات آقای موحدی کرمانی گفت تقسیم بندی این مردم به عناوینی مانند انقلابی و غیر انقلابی یا استفاده از واژه آرای حلال ظلم بزرگی است که بر اساس این بیانیه باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی می شود. اتهام هواداران ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی به وزارت کشور در مورد تخلف در نتیجه انتخابات، از نگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تلاشی است برای توجیه شکستشان در انتخابات.
نتایج شوکه کننده انتخابات بر جناح آیت الله خامنه ای بسیار گران آمده. تمام امکانات کشور رو بسیج کرده بودند، از ذریح امام رضا تا امه فتلو دخیل بسته بودند، از فقر مردم نردبان ساختند، وعده یارانه سه برابری دادند، بازداشت کردند، همه کار کردند، اما نهایتا یک نه محکم گرفتند. واکنش های این روزهای رهبران اصولگرا در واقع تلاش عمدتا انفرادی است برای توجیه این شکست معنادار. منطقا سعی میکنند سبد رأی خودشون رو حفظ کنند، مانع فروپاشی اجتماعی جبهه اصولگرا بشند، در واقع تبعات سیاسی و اجتماعی این شکست رو به حداقل برسونند و در گام دوم البته سعی میکنند مفهوم رأی اعتراضی مردم رو تحریف بکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه 4 خرداد با اشاره به دیدار خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان عنوان کرد که به او گفته مردم انتظار دارند شورای نگهبان با آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده رسیدگی کند، از جمله آرایی که باطل شد و مناطقی که صندوق رأی با آنجا نرفت. مجموع آرای باطله در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 1,200,000 رأی بود، اما تا کنون گزارشی منتشر نشده که به طور مشخص بخشی از آرای یکی از نامزدها باطل شده باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره احتمال تخلف در انتخابات اخیر میگوید
تخلفات در انتخابات هرچند در ایران بی سابقه نیست، به ویژه از سوی مجریان انتخابات از یک سو و نیروهای نظامی امنیتی به عنوان یک عامل دیگه، اینها برای اذهان عمومی تا حدودی آشناست، اما هر کدوم از اینها بایستی توسط یک مرجع رسمی در واقع حداقل مورد تایید قرار بگیره یا افکار عمومی و اذهان عمومی به صورت میدانی و مشاهده‌ای شاهد این بوده باشه. حداقل اون چیزی که مردم شاهد بودن و در رسانه‌ها هم منعکس شد، حالا آقای روحانی هم به نوعی با اغراق البته روش مانور داد، معطلی زیاد و اینکه نتونستن رأی بسیار افراد رو بگیرن و اینکه حالا تخلفاتی هم شده بایستی به هر حال یک مرجع رسمی پاسخ بده.
اتهامی که آقای موحدی کرمانی متوجه عملکرد دولت در برگزاری انتخابات کرده است، علاوه بر واکنش دولت، اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که آقای موحدی کرمانی که امروز در مقابل دولت موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب ایستاده است، پیروزی خود را در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان مدیون قرار گرفتن نامش در فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان است. به این ترتیب انتقادهایی هم نسبت به عملکرد اصلاح طلبان مطرح شده است که مردم را به حمایت و رأی دادن به افرادی دعوت می کنند که برخی از آنها هرگز با اصلاح طلبان هم مسیر نیستند. مهدی مهدوی آزاد درباره این انتقادها می گوید:
در انتخابات 94 تقریبا تمام نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. حامیان دولت یا باید منطقا انتخابات را تحریم می کردند یا برای مشارکت در انتخابات بهانه ای می ساختند. نهایتا راه دوم رو انتخاب کردند، یعنی استراتژی رأی سلبی. هدفشون فرستادن چهره‌های اصلاح طلب به خبرگان نبود، چون کسی رو نداشتند. هدفشون عدم راهیابی سه چهره شاخص اصولگرا، همون مثلث جیم، آقایان جنتی، مصباح و یزدی بود. حالا این نوع سیاست ورزی اصلاح طلبان که اسمش رو عملگرایی محض گذاشتند، البته خوبی‌ها و بدی‌هایی داره. خوبیش برای اونها اینه که همیشه هستند، بدیش اینه که بعضی وقتا عملاً به مهره‌های یک بازی بزرگتر تبدیل میشند، یا مثل این ماجرای آقای موحدی کرمانی و ده ها مورد مشابه از کسانی حمایت میکنند که در نهایت به ضد هدف اصلی اصلاح طلبان تبدیل میشند. این تناقض و سردرگمی در عملکرد اصلاح طلبان چیز سابقه داری است و جزئی از سیاست پیشگی و سیاست ورزی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.
واکنش‌ها به نتایج انتخابات در ایران همچنان ادامه دارد. روز جمعه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در جمع نمازگزاران با بیان اینکه حرمت رئیس جمهوری منتخب مردم باید حفظ شود گفت حرمت کسانی که به رئیس جمهوری نیز رأی ندادند باید حفظ شود. البته این تنها جریان‌های حامی ابراهیم رئیسی نیستند که معتقدند آرای او بیش از 16 میلیون است. حسن روحانی هم در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر موفق نشدند رأی خود را به صندوق بیاندازند و طبعاً آرای خود را بیش از 23 میلیون رأی می‌دانست.
وزارت کشور سخنان محمدعلی موحدی رو دایر بر این که در انتخابات تخلفاتی رخ داده و امکان داشت 3 میلیون رأی به ابراهیم رئیسی اضافه بشه و آرای حسن روحانی 2 میلیون کم بشه غیر قابل باور خوند. گزارشی بود از رضا ولیزاده. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این بخش رو پی میگیریم.
آقای رئیسی 5 میلیون هم رأی نمی آورد. بردن از وزارت کشور رأی ها رو شورای نگهبان برای تدفیق، یعنی همون دستکاری. می دونست آقای روحانی رأی میاره. از اون ور قضیه دیدن نه، اینا میخواد تو آب نمک بخوابونن بیارنش بالا، یه جنایتکارو حالا میخواد رأیش رو دوباره ببرن بالا. آخه بس کنید دیگه، مردم شما را نمیخوان.
آقای قالیباف تو مناظره انتخاباتی با آقای روحانی گفتش که اقتصاد اینطوریه، مردم گدا شدن، پول ندارن، خونه ندارن، محتاج زیاد شده، چی و چی و چی. چرا این حرفا را رو به رهبر نگفتی؟ این بدبختی و بیچارگی ما بیشتر مال رهبریه. آقای قالیباف کاش این حرفا را به رهبر میگفتی.
امیدوارم دولت منتخب محبوب مردم به درد مردم برسه، به حل مشکل جوانان برسه، اشتغال و مسکن و همه مشکلات که دهه 60 ها مرتفع کنه. با امید خدا ایران آباد و آبادتر بشه.
آقای خامنه‌ای برای چندمین بار برای شما خوب و خوب واضح شد که طرفداران شما چقدر در اقلیت هستند. باز تمامی زور و زور زدن چقدر رأی داشتن، در صورتی که 56 میلیون 15 میلیون کجاست؟
آقای خامنه ای اگر مردم ایران به طور یک پارچه و قاطع و با یک پیام سیاسی و با رأی 24 میلیونی با آقای روحانی پرچم سفید را در ایران بالا بردند، دلیل و تفکر آنها این بود که هیچ شمشیری برنده تر از شمشیر صلح و زبان منطق نیست و و در این رابطه اگر شما واقعا نگران معیشت مردم فقیر ایران هستید، با آقای روحانی در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی مثبت و سازنده در چارچوب منطق و با نیت پیشرفت اقتصادی همکاری بفرمایید.
قاسم سلیمانی، رامبوی بیت رهبری و فرمانده سپاه قدس که در سوریه و عراق و لبنان و یمن مشغول آتش افروزی و بی‌ثباتی منطقه است، به جای اینکه به حسن روحانی پیام تبریک و پیروزی بفرستد، در پیامی انتخاب اسماعیل هنیه رئیس جدید سازمان تروریستی حماس را به او شادباش گفت و بر ادامه خط جهادی تا آزادی مسجد الاقصا و کل فلسطین تاکید کرد. آقای قاسم سلیمانی، رهبرت خمینی هم 38 سال پیش میگفت که راه رسیدن به قدس از کربلا میگذره و با جنگ 8 سالش یک ملت و کشورش رو سوزند. شماها چه از جون ملت ایران میخواید؟ آقا مسجد الاقصا میخواید؟ برید فلسطین زندگی کنید و شرتون از سر ما ملت ایران کم کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:21 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دو نماینده کنگره آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌ای به جیمز ماتیس و ریکس تیلرسون، وزیران دفاع و خارجه آمریکا، گفتند که ایران به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه است و آمریکا می‌باید از چنین اقدامی جلوگیری کنه. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر ساکن آمریکا، ابتدا درباره محتوای نامه این نمایندگان پرسیده است. رسول نفیسی:
محتوای نامه این نمایندگان این است که ایران داره پایگاه نظامی در سوریه درست میکنه و این پایگاه ها نزدیک به مرز کشورهای متحد ما اسرائیل و اردنه و اینها خطر جدی برای آینده ایجاد میکنه، باید جلو این کار رو گرفت و ایران از هواپیماهای غیر نظامی برای حمل نقل اسلحه و نفر به منطقه استفاده میکنه و یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم این است که این حمل و نقل هوایی رو به نحوی جلوش بگیریم، که البته ما سابقه آقای پیتر راسکام رو داریم. این حداقل دفعه سومه که ایشون کوشش میکنه که جلوی فروش این 80 هواپیمای بوئینگ و 100 هواپیمای ایرباس رو به ایران بگیره. ایشون خودش نماینده البته ایلینوی هست و شرکت بوئینگ هم در ایالت واشنگتن، بنابراین از لحاظ منافع ایالت ایلینوی ضرری نداره که جلوی این فروش گرفته بشه. قصد و غرضی که از این کار هست جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه و اعلام خطر جدید به ایرانه که تحریم‌های جدید در راهه و اینکه اون دوران مودت و صلح با ایران به سر آمده.
به نظر شما هدف ایران از تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه چی هست؟
اونچه که آشکاره، ایران از یک طرف در جهت ایجاد یک کانالی است که از ایران شروع میشه، از عراق و از سوریه میگذره و به لبنان قطع میشه و در اطراف این کانال البته شیعیان هستن و این شیعیان از دو جهت مورد توجه ایران هستن. یکی از این که خب اصولا دولت شیعی در ایرانه و منافع شیعیان رو در نظر داره، دوم این که از اینا میخواد که استفاده ابزاری بکنه برای تأسیس یک نوع نفوذی در منطقه یا اونجور که دکترین نظامی ایران میگه برای جلوگیری از حملات احتمالی اسرائیل. ولی نکته دیگر که نباید فراموش کرد منافع روسیه هست در این مسئله. ایران سالانه 10 میلیارد دلار حداقل در سوریه خرج میکنه، صدها کشته میده و اون کسی که در واقع بهره اصلی رو احتمالاً میبره روسیه است، به خاطر اینکه روسیه است که خواستار دو موضوعه. یکی این که در سوریه وضعیتش مشخص باشه، پایگاه های دریایش حفظ بشه و خطوط گاز و نفت و غیره رو کنترل بکنه. دوم این که تنها پایگاه مشخصی که در خاورمیانه داره حفظ بکنه و ایران که متحد اصلی روسیه این روزها به حساب میاد، در واقع به نحوی این مسئله رو تأمین میکنه برای خودش و برای روسیه.
آیا احتمال تحریم‌های جدید علیه خطوط هوایی غیر نظامی ایران در پی این نامه هشدارآمیز دو نماینده کنگره آمریکا وجود داره؟
احتمالاً همچی برنامه‌های اجرا خواهد شد، ولی توجه بفرمایید که پرواز هواپیماهای ایران از کریدور ایران بغداد سوریه است و در این راه مشکل بشه که موانع ایجاد کرد، مگر اینکه ایالات متحده با نفوذ و قدرتی که در عراق داره این کار رو یه مقداری متوقف کنه. در جاهای دیگه مورد علاقه کنگرس و مورد علاقه آمریکا نیست که در واقع در خطوط هوایی غیر نظامی ایران دخالت بکنه. مسئله اصلی مسئله لبنان و مسئله سوریه است. این هم چون از این کوریدور خاص میگذره ایجاد موانع بسیار مشکله، ولی خب دولتی مثل ایالات متحده با قدرت هوایی و پرسنل و نفوذ دیپلماتیک در منطقه داره البته میتونه کارهایی برای جلوگیری کردن از به خصوص نقل و انتقال نفر و تسلیحات به منطقه از طریق هواپیمای غیر نظامی جلوگیری بکنه.
نظرات رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با نوشین سید حسینی.
درخواست دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی برای توجه او به حقوق شهروندان.
طبق قانون اساسی ایران، رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند میخوره.
ادامه اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و آتنا دائمی در زندان.
حالش زیاد خوب نیست، بدتر هم شده، بی حال و بی حس. و
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن که مخصوص فیلم‌های دانشجویی است، یک فیلم ایرانی روز جمعه جایزه دوم این بخش رو به دست آورد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش بابک غفوری‌آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن.
دو روز مانده به پایان 70مین دوره جشنواره فیلم کن، سینما ایران تونست در نخستین برنامه‌ای که برای معرفی برگزیدگان این جشنواره برگزار میشه نماینده‌ای داشته باشه و در واقع دست خالی ترک نکنه این مراسم. و مراسمی که برگزار شد برنامه اهدای جوایز بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن بود. این بخش مخصوص فیلم‌های دانشجویی است که از سراسر دنیا برای شرکت در این بخش تقاضا میدن و صرف حضور در این بخش هم از میان بالای 5000 فیلمی که متقاضی شرکت در این بخش هستن یک موفقیت برای هر فیلم ساز. اما نماینده امسال سینمای ایران فیلمی بود به نام حیوان، ساخته دو فیلمساز برادر جوان به نام بهمن و بهرام ارک، که موفق شد بنا به نظر هیئت داوران این بخش جایزه دوم بهترین فیلم این بخش رو دریافت کنه. داوران این بخش به رهبری کریستیان مونجیو فیلمساز شناخته شده رومانیایی در مجموع 3 جایزه اهدا کردند. جایزه مورد نظر سینما ایران جایزه دوم این بخش بود که به سازندگان این فیلم اهدا شد. از جمله حمایت‌هایی که پس از دریافت این جایزه به فیلمسازان برنده تعلق می‌گیره، اهدای 11500 یورو برنامه حمایتی از سوی جشنواره فیلم کن برای ساخت فیلم‌های بعدی و همچنین امکان نمایش فیلم بلند در دوره‌های بعدی جشنواره که داوران و کمیته انتخاب با نظرهای مثبت به فیلم‌های بلند برندگان این بخش نگاه می‌کنند. در مجموع میشه گفت که احتمالاً سینما ایران شروع خوبی داشت در بخش اهدای جوایز جشنواره فیلم کن. در روزهای آینده جوایز فیلم‌های کوتاه و همچنین بخش نوعی نگاه هم اهدا خواهد شد که تو اونها هم سینما ایران نماینده داره.
گزارش بابک غفوری‌آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزاریم.
شهریار،
نامی دلنشین در ترانه نوین ایران.
شهریار،
شهریار قنبری این بار در یک گفتگوی کاملا بحث برانگیز.
نام کوچک من زیباست.
درباره ترانه های روز و خوانندگان مشهور معاصر.
دقیقاً اگه نبود که نمیگفتم.
این گفتگو را در دو قسمت خواهید شنید.
دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستن رو با هم مقایسه میکنیم.
ششم خرداد، سه بعد از ظهر و شش عصر.
نامه کوچک من زیباست.